ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد. کاخ سفید از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی خبر می‌دهد. محمد جواد ظریف از دیدارش با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تعامل سازنده با جهان شد و از همتایانش خواست فرصتی را که انتخابات اخیر در ایران فراهم آورده است مغتنم بدانند. آقای روحانی در مقاله‌ای که روز جمعه 20 سپتامبر در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شد به طور خاص به موضوع برنامه اتمی ایران، رابطه ایران و آمریکا و بحران سوریه اشاره کرده و از لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به رقابت‌های ناسالم سخن گفته است. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی در نشست هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد، اما آن را منوط به این دانست که ایران در خصوص دست کشیدن از برنامه هسته‌ای نظامی خود جدی باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی اظهار داشت که رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه NBC رویکرد مثبتی نشان داد، ولی اقدامات عملی مهمتر از حرف هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود نوشت روز دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به طور جداگانه دیدار می کند. خبرگزاری مهر به نقل از صفحه فیسبوک آقای ظریف گزارش داد که او روز دوشنبه با وزیران خارجه 11 کشور دیگر از جمله استرالیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، ترکیه و هلند هم ملاقات خواهد کرد. محمد جواد ظریف برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است. آمریکا میگوید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توان مالی ایران را برای حمایت از حزب الله لبنان کاهش داده و به همین دلیل این گروه برای حمایت مالی به کشورهای غرب آفریقا روی آورده است. به گزارش رویترز، دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم میگوید حزب الله لبنان از غرب آفریقا برای برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌هایش هم استفاده می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل از اعدام قریب الوقوع 4 نفر از اقلیت‌های کرد سنی در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام آنها را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، اعلام کرد دیوان عالی ایران حکم اعدام جمشید دهقانی، برادر کوچک او جهانگیر دهقانی، حامد احمدی و کمال مولایی، شهروندان کرد سنی مذهب را تایید کرده است. عفو بین‌الملل می‌افزاید که اعدام آنها فساد فلعرض و محاربه اعلام شده است. این 4 نفر به دست داشتن در ترور یکی از روحانیون سنی مذهب نزدیک به حکومت ایران متهم هستند. عفو بین‌الملل اما میگوید هر 4 تن این افراد پیش از ترور این روحانی بازداشت شدند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر.
جان باعز رو برخی به خاطر شهرتش در بازخوانی ترانه‌های بومی میشناسند. گروهی دیگر این خواننده و نوازنده 72 ساله آمریکایی رو به خاطر دهها فعالیت در عرصه اجتماعی سیاسی. بعضی هم او رو از زمان رابطه چند سالش با باب دیلن از اسطوره‌های موسیقی راک و بومی و ترانه‌هایی که با هم خوندند به یاد میارند. برای ایرانی‌ها جان باعز ترانه‌سرا، خواننده و نوازنده‌ای که در سال 88 چند روزی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ترانه اعتراضی ما پیروز میشیم رو در همراهی با معترضان به نتایج این انتخابات خوند. جان باعز که در روزهای گذشته برای شرکت در فروم 2000 به پراگ سفر کرده بود، در گفتگوی با هانا کاویانی از رادیو فردا و سالومه آساتیانی از رادیو آزادی بخش گرجی به برخی جنبه‌های چند فعالیت اجتماعیش پرداخته. با این برنامه من مرتضی قاسم‌فر از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه بفرمایید.
روزهایی که پشت سر گذاشتیم، 50 سالگی راهپیمایی واشنگتن که توسط مارتین لوتر کینگ و هوادارانش انجام شد رو شاهد بودیم. خانم بایس، شما هم در این اتفاق تاریخی نقش داشتید و ترانه‌هایی خوندید. سوال اینجاست که جنبش حقوق مدنی رو چگونه می‌بینید؟ آیا به اون چیزی که می‌خواسته دست یافته یا هنوز در مسیر دستیابی به اون آماله؟
هر دو حالت در این مورد صادق است و به نظرم راه درازی برای همه مردم باقی مانده، چرا که دنیا با هوشمندی به سوی جهنم شدن می رود. فکر کردن به آنچه در 50 سال پیش رخ می داد سخت است. اینکه چگونه سیاه پوستان حتی نمی توانستند به توالت هایی که سفید پوستان استفاده می کردند بروند یا از در اصلی رستوران یا هتل وارد شوند. با این حال باید بگویم که شاید با مشکلاتی که امروز همچنان وجود دارد، آن موفقیت بزرگی که جنبش حقوق مدنی به دست آورد تا حدی فراموش شده است. البته در این چند دهه اتفاقات جالبی افتاده است. ما امروز رئیس جمهور سیاه پوست داریم. کسانی بودند و هستند که از موفقیت ما در آن جنبش بسیار عصبانی شدند. البته کسی هم به حرفشان گوش نمی دهد و امروز هم به جنبشی مثل تی پارتی تبدیل شدند. پس باید قبول کنیم که تفاوت بسیاری با آن روزها وجود دارد و این موفقیت است. اما در این حال ما همچنان محلاتی را داریم که تنها سیاه پوستان در آنها هستند. محله هایی هستند که در آن بچه ها نمی توانند پیاده و با خیال راحت به مدرسه بروند، چرا که از هر سو تیراندازی می شود. در نتیجه نژاد پرستی هنوز در یک شکل پابرجاست و تنها مشکل هم نیست و مشکلات بسیار دیگری هم هنوز وجود دارند.
و شما هنوز راه درازی رو در پیش رو می‌بینید؟
بله، اما خیلی سخت است که چیزی پیدا کنید که برایش نباید راه طولانی را طی کرد. شیوهی که من دوست دارم موفقیت‌های کوچک و شکست‌های بزرگ است. وقتی شما شکست‌های بزرگ را بپذیرید، وقتی موفقیت‌های کوچکی به دست می‌آورید، به آنها اهمیت ویژه‌ای می‌دهید. یعنی شرایط را با تصویر بزرگتر مقایسه نکردن، تصویری که در مواقعی بسیار بزرگ، پیچیده و پرپیچ و خم است. امروز جوانان بسیاری هستند که یک اتفاق آنها را تکان می‌دهد. مثل دهه 60 نیست، چون نحوه درک متقابل متفاوت است. اما جوانان زیادی هستند که کارهای انجام می‌دهند. این ارتباط و درکی را که از آن صحبت می‌کنم، من اکنون بعد از چندین سال که از دهه 70 میلادی می‌گذرد، احساس می‌کنم که می‌توانم با باراک اوباما برقرار کنم. آرزو می‌کردم که چنین فردی رئیس جمهور نمی‌شد و رهبر یک جنبش بیرون از مسئولیت رسمی سیاسی بود. به نظرم قدرت اصلی در همین گونه جنبش هاست. اوباما احتیاج نداشت که همه چیز از جمله روحش را پای کاخ سفید بگذارد.
به موضوع شخصی بپردازیم خانم بایس. اینکه نظر شما درباره وظیفه اجتماعی هنرمند چیه؟ آیا معتقدید که هنرمند در کنار هنرش وظیفه ای هم در قبال اجتماع داره؟
آنچه که در این زمینه میتوانم بگویم به تجربه شخصی خودم برمیگردد. تجربه احساس ارتباط و درک متقابل با مردم، زندانی‌ها یا آنها که درگیر جنگ بودند. در کل کسانی که نمیتوانستند آن زمانی که من میتوانستم صدایشان را بلند کنند. این بلند کردن صدا غنایی را که امروز در زندگی احساس میکنم به من داده است. این صدا یک نعمتی بود که نصیب من شده و دومین نعمت هم این بود که من اراده داشتم تا این صدا را آنگونه که تا الان بوده استفاده کنم. آنگ سان سوچی هم در شب اول فوروم 2000 در پراگ در همین باره میگفت، اینکه چیزی به اسم قربانی کردن خود یا چیزی وجود ندارد. من از خود گذشتگی نکردم. من اگر این کارهایی را که تا امروز کردم را نمیکردم، آن وقت باید میگفتیم که چیزی را قربانی کرده بودم. به هر حال این موضوعی نیست که بتوانیم به کسی بگوییم این چنین بکن یا نکن. خواهر من یک سازمانی داشت که خواننده ها و هنرمندان را به بیمارستان، خانه سالمندان یا کانون های تربیتی نوجوانان میبرد. هنرمندان مشهور یا کمتر مشهوری که تا به حال چنین فعالیتی نکرده بودند بسیار هیجان زده شده بودند از اینکه کار خوب میکنند، چرا که تجربه نداشتند و نمیدانستند که این شریک شدن چه احساس خوب است.
ایرانی‌ها تصویر شما و مسئولیت اجتماعی شما با ویدیویی که شما در ابتدای آغاز جنبش سبز منتشر کردید گره خورده در سال 88. میتونید توضیح بدید که چی شد که ما پیروز میشیم رو برای ایران خوندید؟
دستیار من که مسئولیت دفترم را بر عهده دارد و مسئول این است که چشم بگرداند و اوضاع جهان را زیر نظر داشته باشد، آمد و گفت که رخدادهای ایران خیلی هیجان انگیز شده و در حال دنبال کردن آن است. دنبال کردیم و دیدیم که امیدی برای تغییر وجود دارد و آن ویدیو همکاری ما با هم و ضبط با دوربین خیلی عادی تلفن او بود. البته من باید کسی را هم پیدا می کردم که کلمات فارسی را به من یاد بدهد و راستش بسیار سخت بود.
اما شما که خوب کلمات رو تلفظ می کردید.
خب من گوش خوبی دارم، انقدر کار می کنم تا موفق بشم. در نتیجه خیلی راحت اتفاق افتاد. بعد او ویدیو را روی توییتر گذاشت و به یک بار تبدیل به یک ویدیوی محبوب شد.
فکر می کردید این ویدیو اینقدر محبوب بشه؟
نه، هیچ وقت نمیدانید نتیجه چه می شود. اخیراً من برای ترکیه کاری مشابه کردم و شاید به اندازه ایران واکنش نداشت. شما هیچ وقت نمیدانید در کجای دنیا شما را بیشتر می شناسند.
شما در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق هم بسیار محبوب بودید. حتی یک بار واتسلاف هاول گفت این راکن رول موسیقی غربی بود که پرده آهنین رو پایین کشید، نه سیاستمداران. آیا در اون زمان با توجه به نبود ارتباط بین شرق و غرب از این میزان محبوبیتتون خبر داشتید؟ اینکه چطور صفحه و نوارهای شما به صورت قاچاق وارد شوروی میشد؟
بله، تا حدی اطلاع داشتم، اما نه با جزئیات و کم و زیاد بودنش. به نظرم زیرزمین در زمانی که سرکوب وجود دارد تأثیرگذارترین مکان است. شما باید پیام را به بیرون انتقال دهید، حال به قاچاق یا هر طریقی که امکان پذیر است. راستش از زمانی که با سازمان عفو بین الملل کار می کنم احساس می کنم تصویر دقیق تری از کشورها دارم.
برای شما اینکه در یک کشور سوسیالیست میزان سرکوب بسیار بیشتر از یک کشور کاپیتالیست بود چه احساسی داشت؟ شما به هر حال گرایش بیشتری به چپگراها داشتید، نه؟
نمیتوان گفت که من گرایش به چپگراها داشتم. بله، بسیاری از تحرکاتی که کردم متوجه چپگراها بوده، اما کارهایی در میان راستگرایان هم انجام دادم، چون به نظرم هیچ فرقی نمی کند. این یک روند طبیعی بوده که من مثلا از زندانیان سیاسی در روسیه یا شوروی حمایت کنم. میدانم که برای مردم درک این موضوع سخت است، شما یا باید چپ باشید یا راست، اما من احساس میکنم در هر دو سو فعال هستم.
خانم بایس، سوال آخر درباره زنانه. اینکه نقش زنان در موسیقی، خصوصا موسیقی پاپ رو امروز با توجه به روندی که این صنعت طی میکنه چگونه ارزیابی میکنید؟
خب راستش آنها در حال جاودانه کردن چیزی هستند که افسانه نیست. نحوه حضور این زنان آسیبی نمیرساند، اما آنها نمیتوانند توقع واکنش دیگری داشته باشند. به مراسم جایزه گرمی نگاه کنید. این مراسم ارتباط بسیار کمی با موسیقی دارد و به نظرم همه آن چیزی که هست جنبه سرگرمی دارد.